ساعت 18 به وقت تهران است. خوش آمدین به این بخش خبری. محمد جواد ظریف از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. دانشگاه دولتی مسکو به حسن روحانی دکترای افتخاری اعطا کرد. تعداد کشته شدگان تصادفات نوروزی تا روز ششم فروردین ماه 195 تن اعلام شد. مشروع خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید با من مرتاد قاسمفر از استدیو خبر رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. بر اساس همین گزارش آقای ظریف با بیان اینکه روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد به خبرگزاری رویترز گفته است زمانی که برای روس‌ها لازم باشد تا در نبرد علیه تروریسم از تاسیسات ایران استفاده کنند، ما با بررسی مورد به مورد در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد. محمد جواد ظریف جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. وزارت دفاع روسیه مرداد ماه سال 95 برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان دولت سوریه از پایگاه نظامی نوژه در همدان استفاده کردند. ایران و روسیه از متحدان اصلی دولت بشار اسد به شمار می روند. رئیس دانشگاه دولتی مسکو روز سه‌شنبه در حضور جمعی از اساتید و مسئولان روسی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دکترای افتخاری اعطا کرد. این دانشگاه دلیل اعطای دکترای افتخاری به حسن روحانی را خدمات او برای تقویت و توسعه روابط علمی و آکادمیک ایران روسیه اعلام کرد. حسن روحانی پس از دریافت دکترای افتخاریش در سخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی مسکو بر لزوم مبارزه با افراط‌گرایی، خشونت، اسلام حراسی و نجات پرستی تاکید کرد و هدف اصلی همکاری های منطقه‌ای را تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه دانست.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
آقای روحانی در حال این سخنان را بیان کرد که آمریکا، عربستان و برخی از کشورهای منطقه ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم می‌کنند. محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه ناجا تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در تعطیلات نوروزی را تا 6 فروردین 195 نفر اعلام کرد که به گفته او نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4% کاهش نشان می‌دهد. وی گفت که بر اثر این حوادث حدود 3000 تن نیز زخمی شدند. رئیس پلیس راه ناجا خستگی و خوابالودگی را عوامل اصلی این حوادث دانست. سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ از دیگر عوامل تصادفات نوروزی عنوان شده است. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد و رشد این آمار به ویژه در تعطیلات نوروز شتاب بیشتری می‌یابد. یک روز بعد از آغاز سال 1396 خورشیدی، سازمان کنترل صادرات بریتانیا اطلاعیه منتشر کرده که بر مبنای آن گفته شده لیست یا فهرست ایران در ارتباط با تحریم‌های هسته‌ای دیگر موضوعیت ندارد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
لیست ایران آنطور که وزارت بازرگانی بین المللی بریتانیا میگوید برای آن تهیه شده بود تا صادرکنندگانی که قصد انجام مبادلات با ایران داشتند از مقصد استفاده از محصولاتشان مطلع شوند. این هم به این معنی است که دولت بریتانیا درباره نگرانی استفاده از محصولات در برنامه مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی یا همان استفاده دوگانه به بازرگانان اطلاع رسانی میکرد. از همین رو فهرستی از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی تهیه شده بود تا به صادرکنندگان محصولات در این باره کمک کند که دچار نقض تحریم نشوند. اما آنطور که وزارت بازرگانی بین المللی بریتانیا در اطلاعیه اخیر خود که تاریخ دوم فروردین را دارد اشاره کرده، توافق اتمی مدتی است اجرا می شود و تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران بیش از یک سال پیش رفت شده و برای ایران این موضوع عنصر مهم برای بازگشت به جامعه بین المللی است. از همین رو این وزارت تصمیم گرفته است که لیست ایران موضوعیت خود را از دست داده و از زمره دستورالعمل‌های بازرگانی بریتانیا حذف شده است. آنطور که یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته، اینکه این اقدام وزارت بازرگانی بین المللی بیش از یک سال پس از به اجرا درآمدن برجام انجام شده به دلایل فنی رخ داده و چون تغییراتی در دولت بریتانیا در جریان بوده این موضوع به تأخیر افتاده و دلیل دیگری ندارد. البته در اطلاعیه وزارت بازرگانی بین المللی بریتانیا به صادر کنندگان و بازرگانان هشدار داده شده که همچنان تحریم‌های دیگری از جمله در رابطه با موضوع تروریسم و حقوق بشر پابرجاست و فعالان اقتصادی بریتانیا باید مطمئن شوند که اقدامات آنها نقض کننده این محدودیت‌ها نیست. در زمینه آن تحریم‌ها وزارت بازرگانی بریتانیا دستورالعمل جداگانه‌ای در اختیار بازرگانان گذاشته است. وزارت بازرگانی بین‌المللی بریتانیا می‌گوید رفع تحریم‌ها به معنی آن است که ایران می‌تواند آزادانه‌تر در جامعه بین‌المللی تجارت کند و این فرصتی برای شرکت‌های بریتانیایی است که می‌خواهند در یکی از بگفته این اطلاعیه بزرگترین بازارهایی که در دهه‌های اخیر وارد اقتصاد جهانی می‌شود فعالیت کنند. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خصوصا آمریکا از زمان دستیابی به توافق اتمی با ایران و اجرای برجام اقداماتی اعتمادساز برای فعالان اقتصادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند انجام دادند. اما در طول بیش از یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد مقام‌های ایران بارها از سرعت بهبود وضعیت اقتصادی انتقاد کردند. برخی ناظران می‌گویند مشکل احیای اقتصاد ایران تنها مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای نبوده و در کنار نظام پولی بانکی در ایران سایر تحریم‌ها خصوصا تحریم‌های اولیه آمریکا از جمله موانع اصلی در مسیر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک روز بعد از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور غیر مستقیم از قوه قضاییه انتقاد کرد، رئیس قوه قضاییه به این انتقادها پاسخ داد. این اولین بار نیست که رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه در ایران از عملکرد هم انتقادهای تند میکنند. فرین عاصمی گزارش میدهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در پاسخ به انتقادات حسن روحانی از قوه قضاییه گفت که این قوه از سر به گفته او هوس با کسی برخورد نمی کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه گذاری عنوان می کنند کاملا نادرست است. حسن روحانی روز ششم فروردین ماه با انتقاد تلویحی از قوه قضاییه گفته بود:
باید قوه قضاییه با ما همکاری بیشتر بکنه. باید نیروهای امنیتی با ما، خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم، یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم، نمیشه کار کرد.
رئیس جمهوری ایران همچنین از قوه قضاییه خواسته بود به مردم آمار دهد.
قوه قضاییه امسال باید بیاد به میدون و آمار به مردم بده آخر سال. برای چیزهای جزئی مزاحمت برای مردم درست نکنیم. یک کسی یه جایی خطای کوچیکی کرده بهش تذکر بدیم. اون دستگیر کردن و بردن و زندان اون مال آخر آخره.
حالا صادق آملی لاریجانی میگوید اگر تخلفی در حد جرم نباشد نه کسی احضار میشود نه اساساً قوه قضاییه به موضوع ورود خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن میگفت همچنین اضافه کرد که میگویند قوه قضاییه به کسی که مرتکب اقدام خلاف قانون شده تذکر بدهد و از او خواهش کند. ظاهراً قوه قضاییه را با نهادهای دیگر اشتباه گرفتند. پایان نقل قول. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره ممنوعیت‌هایی که قوه قضاییه برای دولت به وجود آورده میگوید:
توی 4 سال گذشته قوه قضاییه از مهمترین کانون‌های کارشکنی و مقاومت در مقابل سیاست‌های دولت بوده. دولت آقای روحانی وعده آزادی‌های اجتماعی داده بود، قوه قضاییه حتی کنسرت رو هم ممنوع کرد. دولت می‌خواست سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب بکنه، قوه قضاییه تعمدن دو تابعیت‌ها رو بازداشت کرد، فضا رو ناامن کرد. دولت وعده آزادی‌های سیاسی داده بود، قوه قضاییه بازداشت روزنامه‌نگاران رو تشدید کرد، حصر خانگی رو نگه داشت، ممنوع تصویری آقای خاتمی رو افزایش داد، منتقدان رو بیشتر محاکمه کرد. دولت وعده حقوق شهروندی داده بود، قوه قضاییه مقابلش ایستاد و نهایتاً می‌خواستند با فساد و رانت‌خواهی‌های زمان آقای احمدی نژاد مبارزه کنند. قوه قضاییه در رسوایی خانه‌های میلیاردی شهرداری طرف شهرداری رو گرفت. بنابراین قوه قضاییه عملاً سنگر اصولگرایی بیان تندرو علیه دولت بوده.
این نخستین بار نیست که تنش لفظی بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران روی می‌دهد. پیشتر هم به دنبال انتقاد حسن روحانی از قوه قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی، رؤسای دو قوه از عملکرد هم انتقاد کرده بودند. اتهامات آنجا پیش رفت که رئیس قوه قضاییه حسن روحانی را به دریافت پول از بابک زنجانی در مبارزات انتخاباتی متهم کرد و رئیس جمهوری هم متقابلاً بحث حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه را پیش کشید. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، پیش از این درباره اختلاف بین رؤسای قوای مجریه و قضاییه به رادیو فردا گفت:
قوه قضاییه به دلیل بافت ویژه‌ای که داره، یعنی نهادی است انتصابی، غیر پاسخگو و با پیچیدگی‌های زیاد، یعنی اگر توجه کنید رئیس قوه قضاییه فردی است که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، انتخابی نیست. تمام مقامات ارشد این قوه هم به همین شکل از سوی رئیس قوه قضاییه با تایید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن. همینطور قوه قضاییه همیشه مقاومت میکنه نسبت به اینکه بخواد نسبت به اون چه که در این قوه میگذره پاسخگو باشه، عملکردها و تصمیم گیری هاش رو شخصا میگیره و به کسی جواب نمیده در مورد اون چه که اتفاق میفته.
آقای آملی لاریجانی مسئولیت قوه مجریه را از سایر قوا سنگین‌تر دانسته و گفته دولت برای تحقق تاکیدات رهبر ایران نیاز به همکاری قوه قضاییه دارد.
فرین آسمین گزارش میداد. اما فرصتی است در دقایق باقی مانده از این بخش خبری یک پیام نوروزی دیگه از یک چهره سرشناس فرهنگی دیگر ایران رو، ساکن تهران رو، پخش بکنیم. پیام نوروزی جواد مجابی رو خواهید شنید. جواد مجابی شاعر است و نویسنده و روزنامه‌نگار و منتقد ادبی و در حوزه‌های دیگر آرت هم کار کردن. آقای جواد مجابی در تهران، پیام نوروزیش رو با آقای شما می‌رسونم.
سلام. ما ایرانیان عادت کرده ایم هر بهار تمامی مصیبت‌های زمستانی را پشت سر روزگار بگذاریم و اندکی فراموش کنیم. سال نو، روز نو و بخت خوش را به تمامی هم‌میهنانم در سراسر گیتی شادباش می‌گویم و آرزوی بهروزیشان را دارم. در حال سال 95 هم مثل سالهای پیشین با فراز نشیب‌های مختلفش عبور کرد و مدرن به پایانش نزدیک می‌شیم. همواره بهار همونجور که در طبیعت انقلاب به وجود میاره، در طبیعت انسانی هم مایه شکفتگی میشه و من دوست دارم که بیشتر از آرزوی خودم برای شادکامی و بهروزی مردم مهم بگم تا اینکه مشکلات شخصی و جمعی رو مطرح کنم که در واقع همه میدونن و اصلا نیازی به تکرار اون نیست و تکرار اون شکلت باشه. من با اجازه شما یکی از شعرهایی که در کتاب روز جشن کلمات آمده برای شما میخوانم و خود شعر خلاصی از برداشت و دریافت من از روزگاریست که درش زندگی میکنم و باز هم برای تمامی ایرانیان و مردم دنیا آرزوی رهایی از رنج ها و تردید ها و دشواری های مرسوم دارم و این آرزویست که هر انسانی در هر گوشه دنیا برای ساکنان این سیاره داره. این شعری که میخوانم برای شما اسمش یاوه هست. آن یک ساعت شادی که وعده دادی کجاست تا عیش هامان را با آن کوب کنیم؟ از این دفتر درختی بدویم، برگ برگش لب و چشم پریچه ها، میوه‌هاش جرعه های سرخ و زرین، تا بر ریشه هاش بیاموزیم آداب قفلت را از نگاه آن و این. وقتی دو عقربه به ساعتی دیگر در آمد، اصلا مهم نیست که نباشم، دنیای خیش را زیر بغل بردم چنان که آوردمش. ساعت را بشکن، دفتر پردرخت بسرس پاره کن، به تن خیش شاد باش و نقاش یاقی آن باش.
پیام نوروزی جواد مجابی، شاعر و نویسنده ساکن تهران بود. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. سپاسگزارم از شما و امیدوارم همچنان با ما بمانید.